بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در تعذیرات بود و رسیدیم به مقام سادس و آن این است که حل الحاکم الشرعی العفو فی باب تعذیرات. آیا حاکم شرعی می توانه در باب تعذیرات عفو کنی؟ مطلقا یا تفصیلی قائل بشویم بین اونجایی که حق الله هست و اونجایی که حق الناسه. حق الله مثل چی؟ مثالش مقدمات زنا. زنا که خودش حد داره، مقدمات زنا، کسی مرتکب مقدمات زنا شده، حاکم شهر مصلحت میبیند که او را عفو کند، آیا جایزه یا جایز نیست؟ ولی بگیم حق الناس نه. حق الناس مثل چی؟ سبی داد کرده، اختلاسی کرده، طرار، مختلس، اموال مردم رو زده برده، اما شرایط قطعیت نیست، از حرز نبوده، پس قطع نیست، در اینجا تعذیره. آیا یه همچین تفصیلی قائل بشیم؟ بگیم اینجایی که حق الناس العفو عن حول الناس، اونجایی که حق الله هست العفو عن حول للحاکم الشرعی. یا تفصیل دومی بدیم، فرق بذاریم بین اقرار و بیانه. در اون جایی که جرم با بیانه ثابت شده، دو شاهد عادل آمدن خبر دادن این آقا موجبات تعذیر رو مرتکب شده، اینجا لا عفو، مانند باب حدود که اگر با بیانه ثابت می شد امام عفو نمی کرد. اما اگر با اقرار ثابت شده، آمده گفته من استجاع کردم، سبی کردم، چنین و چنان گفتم، در اینجا چون از باب اقرار است، حاکم شهر می توانه. پس عنوان مسئله چی شد؟ آیا حاکم شهر مطلقا میتونه عفو کنه در باب تعذیرات؟ یا باید تفصیل بدیم؟ تفصیلم دو تا تفصیل اینجا هست، یکی تفصیل بین حق الناس و حق الله، و دیگری تفصیل بین ثبوت با بینه یا ثبوت با اقرار. اقرار یعنی اقرار کامل، دو مرتبه اقرار کردن در ما ننفی که چهار تا اقرار نی، دو تاست، یه اقرار باش که عفو نمیخواد، دو اقرار کرده و موضوع ثابت شده. بله در باب حدود گفتن که اگه چهار بارم اقرار کرده است، باز حاکم شهر میتونه، اقرار قابل عفوه. آیه باب تعذیرات هم همینطوره. متاسفانه مطلب مشتور کنی در کلمات فقها در این زمینه دیده نشد. حالا از گوشه و کنار و بحث‌هایی که در ابواب حدود داشتن، ما یه مقدار کمک می‌گیریم تا مسئله روشن بشه، و بدانید این مسئله محل ابتلای شدید در عصر زمان ماست، و ما که یه مقدار دل برای این مسئله می سوزانیم به خاطر ابتلاء شدیده. چرا؟ منافعت نداره. حالا میگم، الان مثال میزنم. الان در اصل زمان ما حتی در قانون اساسی هم ظاهرا پیش بینی شده، در قوانین مملکتی هم هست، معموله که زندان های تعزیری رو گاهی عفو ازش میکنن، مقدارش رو عفو میکنن، بعضن گاهی کلن عفو میکنن. اشخاصی هستن که مشمول تعزیرات میشن، 10 سال، 15 سال، 2 سال، 3 سال، بعد ولی فقیه میبخشه. کلن کمه میبخشن، ولی بعضن زیاده. در اعیاد به مناسبت های مختلف عده ای از این زندانیان، خب زندانی همشون زندانیان تعزیری هن دیگه، زندانیان معمولا زندانیان تعزیری هن، اینها رو میبخشن، مورد عفو قرار میدن. آیا حاکم شهر میتونه این تعزیرات رو ببخشه؟ ولی فقیه میتوانه ببخشه؟ حق عفو داره نداره؟ خب معموله، رایجه. راه حل فقیش چیه؟ کجا نمیشتن اینو؟ این است که این مسئله مورد نیازه و مورد ابتلاعه، مخصوصا در عصر زمان ما و در شرایطی که زندگی میکنیم. اونجا همون بحثه که اگر با علم قاضی ثابت بشود آیا اونجا حق داره ببخشه یا نه. اجازه بدید حالا یه مقدار ما بعضی کلمات از این طرف اون طرف، البته در اینجا نه در باب تعزیرات، رفتیم به باب حدود، از اونجا یه مقدار کلمات جمع آوری کردیم. ادله شبیه، یعنی ادله ای که در باب حدود درباره عفو حاکم ذکر کردن وسعت و شمولی دارد که باب تعزیرات رو هم کم و بیش شامل میشه. از جمله مرحوم صاحب ریاض در باب حدود میگه در حقوق ناس عفو حاکم نیست. صاحب ریاض میگه در حقوق ناس عفو حاکم نیست. دلیلش هم میگه ان وجهه واضح، ان وجهه واضح. یعنی چه وجهش واضحه؟ یعنی حق الناس، خب من حق الناس للناس دیگه، یعنی قضا یا قیاسات عامه ها، حق مردم و حاکم شهر که نمیتونه ببخشه. حاکم شهر بیاد حق منو ببخشه، حق مردم للناس. ان وجهه واضح یعنی حق الناس للناس، ناس باید ببخشن، حاکم چرا ببخش حق مردم را؟ خب اگر دلیل این باشه آیا در تعزیرات هم جاری میشه یا نمیشه؟ حالا برسیم ببینیم کلام جواهر داره، برسیم ببینیم آیا به اونجا میرسه یا نمیرسه. عرضم این بود که این دلیل صاحب ریاض که اولا مسئله رو جزو مسلمات گرفته، اینو دقت کنین، ارسله و ارسال المسلمات و قال ان وجهه واضح، آیا این دلیل جاری میشه در تعزیرات هم یا نه؟ میشود حق الناس للناس، فوش به من دادی حاکم شهر میبخشه، برای چی؟ اختلاس اموال من کرده حاکم شهر میبخشه؟ چرا؟ حق الناس للناس، قضا یا قیاسات ها معها. ملاحظه میکنید از اون بحث حدود میتوانیم، من این عبارت ریاض رو از جواهر نقل میکنم، جلد 41 صفحه 294، برگشتیم به باب حدود، حد یا حد زناست یا حد لواط اونجاست، جلد 41 صفحه 294. کلامی هم از کشف اللسان نقل میکنه، میگه المراد بالحد حد حقوق الله، مراد به حدی که حاکم میبخشه حد حقوق الله، فاما ما کان من حقوق الناس لا یسقط الا بإسقاط صاحب الحق، لا یسقط الا بإسقاط صاحب الحق. ظاهر این عبارت هم ارسال مسلمه، کلام ریاض و کلام کشف اللسان هر دو بوی مسلم بودن مثل میده. حالا آیا این بیان صاحب کشف اللسان اینم جاری میشه در تأثیرات یا نه؟ میشود دیگه، چون میگه ما کان من حقوق الناس لا یسقط الا بإسقاط صاحب الحق، تعذیرن کن او حدن، ولو بحث رو در باب حد زنا مثلا متعرض شده، اما تعذیرات رو هم شامل. حدود میگه، ولی که از علت عمومیت فهمیده میشه، میگه ما کان للناس فانه للناس، یعنی حق الناس و ناس باید ببخشن دیگه، قضایا قیاسات عامه ها، عمومیت علت سبب میشه باب تعذیرات رو هم بگیره، شکی نمیگیره. علاوه بر این گاهی استدلال میشود در این گونه موارد به روایت زریس کناسی عن ابی جعفر، حدیث یک باب 18 از ابواب مقدمات حدود، کتابی هست به من بدید، وسائل یک باب 18 من ابواب مقدمات حدود، سند حدیث من بخونم، این کتاب رو برای سند حدیث میخوام. اینه یک باب 18. محمد ابن یعقوب، چون حدیث یه دونه است اینجا، باید یه خوده رو سندش دقت کنیم، متضافر نیست، آسان بگذاریم. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، خوردیم اینجا به سهل ابن زیاد که محل بحث، ولی که بعدش میگه و عن علی ابن ابراهیم، نمیگه عن علی ابن ابراهیم، و عن علی ابن ابراهیم، یعنی سند از نو تکرار میشه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، این و عن علی ابن ابراهیم یعنی سند اون آخر، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این که مشکل نداره، جمیعا هر دو سند عن ابن محبوب، مشکل نداره، از اصحاب اجماعی، عن ابن رعاب، علی ابن رعاب از ثقاته، عن زریس کناسی، زریس رو چرا کناسی میگفتن؟ چون در کناسه کوفه جای خاصی بود، اونجا مرکز تجارتش بود، مرکز کسب و کارش بود، زریس کناسی میگفتن، و زریس کناسی تصریح کردن ارباب رجال به وساقت او، حداقل دو نفرشون یا بیشتر تصریح به وساقت زریس میکنن، در جامع الروات داره صریحا. بنابراین سند مشکلی نداره، تصریح میکنه زریس کناسی ثقتون از کشی و از نجاشی، چرا تصریح میکنه با صراحت، ایشون میگه ثقتون زریسو، شاید زریس دیگری دیدید، اون زریس اولش هم نمیگه کناسی، بعد وسط عبارت میگه زریس کناسی. به هر حال روایت از نظر سند معتبری، مشکلی نداره. چی؟ اون عدت و مسامنه میره کنار و ان یعنی محمد بن یعقوب ان علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم استاد کلینی بوده، کلینی مستقیما ان عدت من اصحاب ان علی ابن ابراهیم نی، ان علی ابن ابراهیمه، بلاواسطه نقل میکنه کلینی. و تازه عدت من اصحابنا مشایخ کلینی هستن، اونا هم ذکر کردن که عده من اصحابنا کیا هستن، مجهول نیستن اینها. داره علا کل حال این سند متصل، مشکلی نداره. انا بی جفا. حالا دقت کنید در دلالت، آیا دلالت داره که حق الناصر و امام نمیتوانه فقط حق الله باد باشه تعف کنه؟ قال لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، عف نمی کند از حدودی که برای خداست غیر امام، یعنی حد الله رو فقط امام. بسیار. فاما ما کان من حق الناس فی حد، اینجا شاهده، فاما ما کان من حق الناس فی حد فلا بأس به ان یعفا عنه دون الامام، لا بأس، مانعی نداره که غیر امام عف کنه. آیا این نفی امام میکنه؟ میگه غیر امام مانعی نداره عف کنه، سلب اختیار از امام نمیکنه. به این بعضی ها استدلال کردن که ان امام حق نداره در حق الناس صرف نظر بکنه. عبارت لابعث ظاهرشینی، اگر بدن دست ما بگن آقا شما هم مانعی ندارد عفو کنید، یعنی من میتونم شما هم میدونید، باید نگن لابعث، باید بگن فقط مال غیر امامه. لابس یعنی مانعی نداره، معنیش این است که هر دو طرف جایزه. حالا میرسم، ایشون گفتن میرسم، این خود اجازه بدید، کلامی جواهر داره راجع به این معنا، میرسم انشاءالله میرسم. پس دلالت این روایت به عقیده ما برای نفی از امام تمام نیست، بلکه دلیل عکسه. یعنی ما می توانیم به این روایت استدلال کنیم که در حق الناس هم امام و هم غیر امام هر دو می توانند عفو کنند، ولی در حق الله لیس غیر امام برای عفو کردن. خب تا به این، البته در باب کلمه حدوده، عبارت چی بود؟ لا یعفا عن الحدود. آیا کلمه، اجازه بدین من بگم، آیا از این میتوانیم باب تعذیرات که محل بحث استفاده کنیم؟ بله، به علت اینکه حدود ما گفتیم معنی عام میداره، شامل تعذیرات هم میشه. اگر مقابل تعذیر انداختیم از اجتماع افترقا، اما اگر جدا بشوند نه، حدود یه معنی وسیع دارد که شامل تعذیرات هم میشه. بعید نیست که ما از این بتوانیم عمومیت در باب تعذیرات هم استفاده کنیم. تازه اگر هم بگید این روایات منحصر به باب حدود، القا خصوصیت در ما نفیه مشکلی نداره. از فعلا ذالک، گاهی حق و ناسه، گاهی حق و ناسه، مگر نبود در اونجا که دیروز خوندیم آمد خدمت پیغمبر و گفت برو بهش بده شلاق، رفت گفت شلاق بزن، بعد بخشیدش. وقتی بخشیدش فرمود شاید این بخشش کافی باشه. یا در اون دو نفری که با هم فحش داده بودن فرمود تو 20 شلاق بزن، اونم 20 شلاق به تو بزنه. علا کل حال این تعذیرات هم جنبه حق اللهی داره، جنبه حق الناسی داره. دو رقمه از فعل ذالک، دقت کنید، از فعل ذالک این که ما بعضی از روایات داریم که در حق الناس امام بخشیده، حق الناس رو امام بخشیده. کدام روایت؟ روایت سه باب 18، سه باب 18 از ابواب مقدمات حدود، داستان اون کسی که سارقی بود و بعد سوره بقره رو بلد بود و حضرت فرمود وهبت یدک به صورت البقره. روایت مرسل است. عن ابی عبدالله البرقی، عن بعض اصحابه، عن بعض صادقین علیهم السلام. قال جاء رجل الى امیر المؤمنین فاقر بالسرقه، اقرار کرد. فقال له اتقر شيئا من القرآن، چیزی از قرآن بلدی؟ قال نعم، سورت البقره. قال و قد وهبت یدک لسورت البقره، من دست تو به سوره بقره بخشیدم. قال فقال الاشعث ابن قیس، از منافقین مزاحم در حکومت علی علیه السلام که در نهج البلاغه هم مکرر شاید راجع به او بحث شده، مرد کثیفی بود و در بدی او همین بس که در دامنش محمد ابن اشعث پرورش یافت، که میدانید در داستان کربلا یه نقش بسیار بدی را محمد ابن اشعث داشت. حالا میخوایم صحبت کنیم ببینیم عمل که الان صاحب جواهر احتمال میده دیگه. من مخالف تا اینجا نقل نکردم، ولی صاحب جواهر الان نقل میکنم. فقال الاشعث اتعطل حدا من حدود الله، بعد از آنی که این اقرار کرد تعطیل حدود الله میکنید شما؟ فقال و ما یدری که ما هذا، تو چه میفهمی این چیه؟ اذا قامت البینه فلیس للامام ان یعفو، بینه که قائم شد امام نمیتونه عفو کنه. و اذا قرر الرجل علی نفسه فذاک الالامام، اگر اقرار باشه امام اختیار داره، انشاء عفا و انشاء قطع. خب امام علیه السلام در اینجا عفو میکنه در حالی که حق الناس، البته مورد اقراره، ولی حق الناس فرق نمیکنه. حد یعنی عقوبت، یعنی مجازات. حد یعنی عقوبت، مجازات. الغا خصوصیت میکنه، من مشکلم اون مشکل نداره، قطعیت حق الناس دیگه، ولذا میتونه عفو کنه. صاحبش اگر عفو بکنه دیگه قطعیت نمی کنن، اگر عفو کنه قطعیت نمی کنن. قطعیت در سرقته، سرقت هم حق الناسه. اگر صاحب مال باخته بیاد بگه من بخشیدم، امام حق قطعیت نداره. نفهمیدم چی میگید. اون حسابش یاداست بعد از این که شکایت کرده، اون روایت صفوان شکایت رو کرده در محکمه پیغمبر به خاطر اینکه فلانکس عباش رو دزدیده، حالا میگه بعد از شکایت میخوام عفو کنم. حضرت فرمود دادگاه که بازیچه نیست، قبل از شکایت میخواستی عفو کنی، حالا دیگه عفوت فایده نداره. اون یه بحث دیگریه. صحبت در این است که اینجا چگونه امام بخشید. صاحب جواهر یه جمله اینجا داره، همین که آیون مکرر هی تر میکنن، وان این است که میفرماید بله ایشون میگه ما میگیم لکن الحدیث ضعیف بالارسال، حدیث ضعیف، و یظهر من الجواهر توجیه به قوله، از جواهر تو استفاده میشه که حدیث توجیه کرده به این عبارت، عبارت اینه، عبارت جواهر، لعله لأن الامام اولا بالمؤمنین من انفسه، لعله لأن الامام اولا بالمؤمنین من انفسه. معنیش این است این از باب ولایتی است که امام بر دماء و نفوس دارد و حق اولویت برگردن همه دارد، و چنانچه ادامه این خط رو هم به حاکم شهر بدیم، بگیم حاکم شهر هم جایز است چون اولا بل اموال و الانفسه. بنابراین مسئله میخوره به اون اولویت در اموال و نفوس و اون بحث هایی که در حدود ولایت فقیه هست و بحث هایی که در اونجا متعرض شدن. ولیکن به عقیده ما انصاف این است که کار به اونجا نمیرسه. تعذیرات و حدود حتی در اونجا که حق الناس دارای دو جنبه است، هم جنبه الهیه داره هم جنبه حق الناس داره. اونجایی که حق الناس میگم ها، اونجایی که حق اللهه که فقط حق اللهه، اونجایی که حق الناس است بازم دو جنبه دارد. وجهه حق اللهی و وجهه حق الناسی. چرا؟ به این که بالاخره مصداق نهی از منکره و نهی از منکر حق اللهه، حق الناس گیره. درست حق مردم رو میگیره به خاطر دزدیه، به خاطر فحشه، به خاطر قذفه، ولی در این حال جنبه الهی هم داره. این نهی از منکره، این مصداق یکی از احکام اللهه، امر به معروف و نهی از منکر که حق الناس نیست، حق اللهه. بسیار خوب، ولی اگر او ببخشه بازم این میتونه بگه حق اللهه، بازم جنبه حق اللهی داره. فعلا هازا اجازه، چه مانعی دارد که ما بگوییم هر دو در اینجا حق دارن، همان گونه که خداوند به صاحب حق حق داده ببخشه به حاکم شهر هم حق داده. احتیاج به اولویت علن اموال انفس نیست که به کشونی مسئله مون ولایت فقی. بسیار خوب، عکسش هم هست، اگر امام بخشید صاحب حق حق دخالت نداره. امام فرمود و حب تو یدکل صورت البقره، نمیتونه. یعنی هر دو حق دارند، چون هر دو حق دارند خداوند حق عفو را به هر دو داده است. بله، حق و ناس نیست حدود، فقط دو جنبه داره حدود، هم حق اللهی هم حق ناسی. اون از حق اللهش که گذشت دیگه حق و ناس به تنهایی کار نمیتونه بکنه، دوتایی باید دست به دست هم بدن. ببینید دو جنبه داره، اگر دوتا با هم جمع شد حد جاری میشه. بنده صاحب حق شاکی خصوصی بخوام، امامم از حق الله نگذره، او حق اللهشو بخواد منم حق الناسم بخوام، دوتا دست به دست هم که داد اجرای حد میشه. اما اگر یکی از این دوتا از حق خودشون گذشتن، یکی دیگر به تنهایی تأثیر نمی کنیم. زدیم ما عکسشو داریم میگیم، چرا توجه نداریم؟ چرا توجه ندارید؟ این بار دوم سوم میگم، دوتایی باید جمع بشن تا حد جاری بشه، یکی بره کنار حد ساقط میشه. این ورش من میگم، من نمیگم اگر یکی بخشی دیگری میتونه اجرا کنه، من میگم دوتایی باید حق خودشونو بخوان تا دست به دست هم بده اجرا بشه. پس اگر اجازه بدید، اگر یکی از اون دو کنار بره، امام بگه من بخشیدم، شما نمیتونی بگی من میخوام، شما بگید من بخشیدم، امام نمیگه من میخوام. احد و هما که ببخشه، چون دو جنبه داره، حق الله حق الناس، هر دو با هم باید باشی، اگر یکی برن کنار باطل میشه. کی من همچه حرف زدم؟ استغفرالله که ما یه همچه حرف زده باشیم. کی من گفتم؟ کی من گفتم؟ من باز تکرار میکنم، کلاهما معن شرط احدهما کافی نیست. باز شما به من نسبت میگی، میگه احدهما کافیه، هم اون نباید ببخشه، همون دوتایی باید نبخشن تا ما جاری کنیم. احدهما ببخشه باطل میشه. نه، اما اگر قاضی ببخشه صاحب حق نمیتونه اجرا کنه. احدهما هست دیگه، من میگم کلاهما معن، چند بار تکرار کنم، کلاهما معن باید بخوان، اگر احدهما ببخشه کلاهما معن نیست، حد اجرا نمیشه. روایت وهبت و یدک لسوره البقره معنیش همینه. اون حدیث قبل که خوندم فرمود اما ما کان من حق الناس فلا بأس، نخوندیم اینو؟ معنیش این از حق الناس لا بأس که اون ببخشه، لا بأس که حاکم ببخشه، احدهما ببخشن کافیه. اون حدیث معتبر بود، سندش دلالتش هم خوب بود، بخشش احدهما کافیه، هم حاکم حق دارد هم صاحب حق حق داره. میگن در باب قصر جایی داشتیم که صاحب حق ببخشه حاکم حجاری بکن، ما نمیگیم اینو، ما میگیم دوتایی با هم باید بخوان، اگر احد و ما ببخشه کنار. اجازه بدین بس باید به جایی برسه، امروز این مقام باید تمام بشه. تا به اینجا ما از حدیث زریس و از حدیث همین سوره البقره استفاده کردیم، یکیش معتبر یکی غیر معتبر استفاده کردیم، که هر کدام می توانند ببخشند، دوتایی باید با هم خواهان اجرای حد باشند، اگر احد ما ببخشه ساقط می شود حد. چرا؟ دلیلش هم گفتیم این است که حدود و تعذیرات هم جنبه الهی دارند و هم جنبه مردمی و حق و ناسی دارند، درست؟ ولکن اجازه بدید، ولکن نل انصاف این است که تفصیل میانه بیانه و اقرار رو بدید. اگر بیان قائم شد به امام رسید، نه امام میتونه بخشی نه صاحب عقل. اگر بینه قائم شد و به امام رسید، نه صاحب حق میتونه ببخشه نه امام. اما اگر اقرار بود، در اقرار بگیم حق عف، هم صاحب حق داره هم امام حق عف داره. چرا؟ به علت این که در باب حدود اینو گفتن. یه حدیث تعفل اقول رو هم بخونیم. حدیث تعفل اقول متاسفانه با سند نداره، ولی ظاهرن مشهور بهش عمل کردن، سابقا هم خوندیم. حدیث مفصلی هست، یه تکه شما کار داریم. ان ابی الحسن الثالث، ابوالحسن الثالث امام هادی علیه السلام، اون جمله که کار داریم اینه: اما الرجل الذي اعترف باللوات، اون مردی که اعتراف به این عمل کرده بود، فانه لم يقم عليه البينه، بینه قائم نشده، و انما تطوع بالاقرار من نفسه، خودش اقرار کرد، خودش اقرار کرد. و اما انما تطوع بالاقرار من نفسه، تطوعا یعنی بدون الزامی، بدون اجباری رفته اقرار کرد. حالا که اقرار کرده، امام حق عف داره. و اذا کان للامام الذي من الله ان يعاقب، امامی که از سوی خداست حق دارد ببخشد، کان له ان یمن عن الله، حق داره منت بذاره. خب این ولو در حق الله نواته، ولیکن ما زیلش رو تعمیم میدیم، تعلیلش رو تعمیم میدیم، میگی چون از طرف خدا باید اجرایت بکنه، خب حقم داره ببخشه چون اقرار بوده. اگر بیانه قائم نشود بکنه، اگر ثابت شد که قبلا گفت افاوتو، دوباره نمیتونی شکایت بکنه، مگر یادتون رفته؟ اگر گفت تکرار نکنی جواب بشنوی، اگر گفت افاوتو بعد بیاد بگه آقا دو شاهد دارم به این که به من فحش داده است، قذف کرده، فایده نداره. حالا بذارید من اون سخن آخر رو در این مسئله بگم. تا به اینجا ما سر در آوردیم از یه تفصیل، وان این است که در حدود و تعذیرات، چه حق الناس باشه چه حق الله باشه، اگر با اقرار باشه حق بخشیدن امام هست، اگر با بینه باشه نیست. اگر این چنین بشه، پس این زندانیانی که عفو میکنن خیلی هاشون با بیانه ثابت شده است، همه اقراری نیست، اکثرش اقراری نیست. زندانیان ما اکثرش بیانه ای است، اقراری نیست، آمدند و بیانه ای آوردند و این تمام اینهایی که با مواد مخدر میگیرن بیانه است، مدارک علم قاضیه که جانشین بیانه است، اقرار نیست خیلی هاش. فبناءً علی ذلک، در اینجا ها چطور میشه عفو کرد؟ در اینجا ما یه راه دیگر داریم، این راه دقت کنید، آخرین سخنه. وانیز از تعذیرات حسابش شده است، تعذیر للمنه، للتعدیبه، للردعه، غیر از حدود. حدود قاطعیت داره، لذا در حدود اگر ما یقین پیدا کنیم این شخص مؤدب شده قبل اجرای حد دیگه این کار نمی کنه، باز حد و باد بزنیم. از 100 تا تازیانه 50 تاش زدیم مؤدب شد، بازم باید 50 تای دیگه باید بزنیم در حدود قطعی، اما تعذیرات قاطعیت نداشت، تعدب بود، نهی از عمل بود. اگر ما یه مش زندانی داشتیم و از مامورین زندان سوال کردیم حال اینها چگونه است، گفتن زندان در این عده اثر گذاشته، در این 10 تا 50 تا 30 تا و اینها شایسته عفون، دیگه این کار رو نمی کنن. زهر من حالهم از صلاح و صداد و تأثیر الحبس و سجن فیهم چه مانعی دارد لیست اینها رو به ولی فقیه برای عفو بدن. قطعیت در حدود در تعذیرات یه نهی از منکرم اگر میکرد، یه کلام خشنم اگر میگفت اصل میگذاشت، میگفتید کافیه. خب ثبوتن کافیه، بقاءنم کافیه، مقداری از زندان رو کشید، بعد دیدیم آقا اون اثری که ما خب میخواستیم پیدا شد، ارتد تصریح روایته، روایت تصریح کرده، ما چکار کنیم؟ ولی ما در اینجا دیگه تفصیلی نمیدیم، او در حدود بیان و اقرار. نمیدیم اقرار، حالا ما خواهم از اقرار بیریم به بیانه. چرا؟ چون طبیعت تعذیرات با طبیعت حدود فرق داره. حدود قطعیه، تعذیرات قطعی نیست. تعذیرات هیچ قطعی نیست، برای این است که تأثیر کنه. مثال من میزنم، اجازه اگر من حکم کردم به این که این رو باید 50 شلاق بزنید، قبل از آن که شلاق بزنن آثاری در این شخص نمایان شد که یقین پیدا کردیم دیگه متنبه شد، من قاضی حق دارم 50 شلاق بزنم؟ مگر نمیگید الاسحل و فالاسحل؟ مگر باب تعذیرات اسحل فلاسحل نیست؟ حکمم کردم، نوشتمم 20 شلاق 50 شلاق بزنی، بعد خبر برای من آوردن که این شخص آثار صلاح درش نمایان شده و همین که گفتید بزنید همین برش کافی بود، همین سخن، من قاضی به چه دلیل بتوانم؟ دلیل ما در باب تعذیرات تأدیب بود. فعلا هزا قبل از اجرای حد، وسط اجرای حد، مقدار از زندان کشیده، دو سلس، یه سلس، بیشتر، کمتر، آثار صلاح و صداد در او نمایان شد، تعذیرات هدفش مشخص بود. اگر هدف حاصل شد ما چرا در اونجا اجازه عفو ندیم؟ اینجاست که ما بین حدود و تعذیرات فرق میذاریم، حدود رو قاطعیت برش قائلیم، برو برگرد نداره، تعذیرات رو با قرائنی که در روایات بود میگیم قابل عفو هستن. و صلی الله علی سیدنا